صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در روز جمعه خیلی ساده نیست که آدم بتونه راحت بیدار بشه و روز تعطیل رسمی رو شروع کنه، ولی شاید شما هم جز کسایی هستید که یا عادت به سرخیزی دارین یا مجبورید. شاید هم حس خوب اول صبح اردیبهشت بیدارتون کرده باشه. در اولین ساعت‌های صبح بهاری، اگه باز هم روز جمعه ساعت 7 بیدار شدید و اولین کارتون شنیدن صدای رادیو فرداست، بهتون سلام می‌کنیم و باز هم از آرزوهامون براتون می‌گیم. در یک جمعه اردیبهشتی، آرزوی پایان خوب یک هفته و شروع گرم و راحت یک هفته سخت و پرتنش رو براتون داریم. از آرزوی داشتن یک صبحانه مفصل و مناسب با بقیه خانواده براتون می‌گیم. البته با وجود نان گران شده و لبنیات قیمتی و آرزوی یک دل خوش، خوش به موسیقی و فیلم و کتاب روز جمعه به جای فکر کردن به گرونی و مشکلات اقتصادی، دست کم برای یک روز. سلام میکنیم به شمایی که از دیشب به فکر همین صبحانه خانوادگی روز جمعه بودید، همین دور هم بودن، هم دیگر رو بعد از یک هفته بدو بدو و عجله و استرس دیدن. سلام به شمایی که دوست دارید روزتون رو با یک سفر یک روزه و کوتاه تا شهر یا روستای نزدیک شروع کنید. به شمایی که توی کوه و دشت و دمن هستید درست همین الان. به شمایی که صبح جمعتون گره خورده با مفهوم کوه نوردی. در نهمین روز از اردیبهشت ماه باز هم از رادیو فردا اینجا هستیم، همراه با بقیه بچه‌هایی که از دیشب تا این لحظه برای برنامه‌های صبحانه با خبر، یعنی همین برنامه‌ای که الان شروع شده، تلاش کردند. آزاده اسدی هستم، یکی از همراهان شما در طول 90 دقیقه برنامه زنده. من اینجا تنها نیستم، از سردبیرمون گرفته که داره بخشای بعدی رو آماده میکنه تا بچه‌های پرکار بخش خبری و تحلیلی و بچه‌های شب زنده‌دار استودیو با شما هستیم. تا یک ساعت و نیم آینده توی برنامه زنده‌ای که پر از قسمت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیه. امروز اگه همراهمون باشید از مشکلات آزادی‌های دینی در ایران توی یک گزارش آمریکایی میشنوید. درباره تغییرات تازه دولت باراک اوباما. نان دوباره گران شده در ایران و مشکلات تازه مردم با گرانی‌های تازه. ادامه اعتصاب غذای محمد نوریزاد، زندانی سیاسی. و مشکلات قلبی منصور اوسانلو، فعال کارگری در زندان. درباره منوچهر سخایی، هنرمندی که دیروز درگذشت، هم براتون مفصل میگیم. و عروسی پرسر و صدا و معروف سلطنتی در لندن. درباره همه اینها میشنوید و البته بیشتر میشنوید، ولی باید صبر کنید. اول میریم سراغ خبرهای تازه این ساعت رادیو فردا با علیرضا کرمانی.
سلام آزاده، سلام شنوندگان.
علیرضا کرمانی از دیشب تا این لحظه هر یک ساعت یک بار توی استودیو بوده و خبرهای تازه رو البته برای شما خونده، شاید با صداش آشنا باشید. خیلی سرحال و قبراق اینجا نشسته و برامون بگو خبر چه خبر هستن تو دنیا، چه خبره؟
راستش آزاده، در راه استودیو فکر میکردم عجب دنیای عجیبیه. یک طرف دنیا امروز عروسیه و طرف دیگه مثل امریکا عزاست، با این گردباد و طوفان شدیدی که در 6 ایالت جنوبی امریکا به هر حال در نوردیده. به قوله
درباره هر دوش فهم کنم گزارش مفصل داریم و خبر هم که خودت در جریان هستی بهتر، ولی خبر داغ چی داریم؟
خبرهای داغ دیگری هم هست از سوریه. مثلا امروز اتحادیه اروپا، اعضای اتحادیه اروپا به گفتگو می نشینند تا ببینن چه تحریم هایی رو علیه سوریه اعمال خواهند کرد به خاطر سرکوب تظاهرات، سرکوب مرگبار و خونین تظاهرات در سوریه.
یکی از تحریم هاش امروز شکل گرفته در لندن، فکر می کنم، نه؟
اون که خیلی تحریم کوچکی بود که در واقع دعوت سفیر سوریه رو به جشن عروسی پس گرفتن و دعوت نشده، اما این تحریم ها بسیار جدی تره، مثل بلوکه کردن وام ها یا دارایی های سوریه در کشورهای اتحادیه اروپا، ممنوعیت سفر و و و.
خب بازم خبر داری؟ البته درباره ایران هم برامون بگو خیلی کوتاه چه خبر و بعد بریم سراغ مفصل تر خبرها رو ازت بشنویم.
از ایران هم خبرهایی هست، از جمله این که ایران خوشحاله که گروه های فلسطینی رقیب مثل حماس و فتح با هم آشتی کردن، ولی همونجوری که گفتی و گزارش هم خواهید داشت، یک نهاد آمریکایی ایران رو به نقض جدی آزادی اقلیت های مذهبی متهم کرده و این هم خب
خبر تازه است. علیرضا کرمانی، خبرهای بخش نخست صبحانه با خبر.
یک نهاد آمریکایی ایران را به نقض جدی آزادی اقلیت‌های مذهبی متهم کرد. کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را به نقض جدی آزادی اقلیت‌های مذهبی متهم کرده. این کمیسیون که اعضایش توسط رئیس جمهوری آمریکا و رهبران حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در سنا و مجلس نمایندگان برگزیده می‌شوند، در گزارش خودش نوشته حکومت ایران همچنان آزادی‌های دینی و باورهای مذهبی شهروندان خود را زیر پا می‌گذارد. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین برنامه صبحانه با خبر. در آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا تغییرات در رأس وزارت دفاع ایالات متحده و نیز سازمان سیا را اعلام کرد. باراک اوباما روز پنجشنبه در نشستی خبری لئون پانتا را به عنوان وزیر دفاع و ژنرال دیوید پتریوس را به عنوان رئیس تازه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا معرفی کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین قرار است رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در بغداد را به عنوان سفیر تازه این کشور منصوب کند. مقام‌های اتحادیه اروپا به خاطر خشونت‌های مرگبار دولتی علیه معترضان در سوریه درباره اعمال تحریم‌ها علیه رژیم دمشق گفتگو خواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها در نشست امروز مقام‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌هایی چون توقیف دارایی‌های رژیم بشار اسد، ممنوعیت سفر مقام‌های کلیدی سوریه و نیز توقف اعطای وام به سوریه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بررسی گذاشته خواهد شد. همچنین قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست امروز خود در ژنو از سوریه بخواهد به خشونت‌ها علیه تظاهرکنندگان و محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها پایان دهد. اما شمار قربانیان گردبادهای شدید در 6 ایالت جنوب آمریکا تا کنون به حدود 300 تن رسیده است. بر پایه گزارش‌ها در مرگبارترین گردبادهای 40 سال اخیر در آمریکا، در روز پنجشنبه ایالت آلاباما بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده است و شمار قطعی کشته شدگان در این ایالت تا کنون به 195 تن رسیده است. طوفان و گردباد همچنین در ایالت‌های میسیسیپی، تنسی، آرکانزاس، جورجیا و ویرجینیا خسارت‌های مالی و جانی بسیاری بر جای گذاشته است. قرار است باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه برای نظارت بر تلاش‌های امدادگران و نیز بازدید از ویرانی‌ها به آلاباما سفر کند. و پلیس لندن 3 تن را به ظن این که قصد اختلال در مراسم جشن ازدواج سلطنتی در لندن را دارند بازداشت کرد. پلیس مرکزی لندن اسکاتلند یارد اعلام کرد این 3 تن که 2 مرد و 1 زن و همگی میان سال هستند، شامگاه پنجشنبه بازداشت شدند. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی و خودش الان به اون میگه که میخواد کی برگرده توی بخش دوم.
من دقیقاً 21 دقیقه یا 20 دقیقه و 30 ثانیه
دیگه برمیگردی و همین دقت و ظرافتی که خبرها رو البته میخونه برامون. علیرضا کرمانی بود، باز هم با ما باشید برای شنیدن خبرها توی بخش‌های آینده. آخرین تغییرات در دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، وزیر دفاع سیا، سفیر ایالات متحده در کابل و فرمانده آینده نیروهای ائتلاف در افغانستان همه عوض میشن.
And even as he and the CIA confront full range of threats. David's extraordinary knowledge of the Middle East and Afghanistan.
در ایران افزایش دوباره قیمت نان، بالا رفتن هزینه روزمره یک وعده معمولی روی یک سفره ایرانی.
این که مهم قیمت رو جا به جا بکنیم، ابتدا بایستی تدابیرمونو بگیم، یعنی سیاست‌های حمایتیمون رو مشخص کنیم.
محمد نوریزاد بعد از مدت‌ها اعتصاب قضا، از جمله در اعتراض به رفتار بازجو و مسئولان زندان، اعتصاب قضاش رو ادامه میده با حالی نامناسب.
دندونهایشون خیلی وضعیت ناجوری داره، طوری که خود ایشون میگفتن من با دست میتونم دندونهام رو در بیارم، یعنی انقدر سست و لق هست. و بعد مشکل کلیه داشتن، باز اون هم معالجه نفس کاره موند. و بعد مشکل پوستی که دارن.
حال منصور اوسانلو، فعال کارگری در زندان، مساعد نیست. مادرش از وضعیت جسمی او میگه و روزهای آخر حکم زندانش.
در تلاش هستیم که ایشونو بیاریم بیرون برای حلش. 5 سالش هم که 3-4 ماه بیشتر نمونده. بگیم این 3-4 ماه رو اصلا یعنی بیاد بیرون دیگه، منظور اینه بر نگرده به زندان.
و درباره منوچهر سخایی، خواننده معروف موسیقی پاپ ایرانی که دیروز درگذشت، از زبان خودش در گفتگویی پیش از فوتش با رادیو فردا.
تو اون حالت کوچه اجباری دیدم من یا بایستی این جماعت بزن به کوب دنبال کنم، وگرنه راهی که برام باقی میموند این بود که 2 مرتبه ساکت بمونم.
کاهش دائمی تولید و صادرات نفت ایران و حضور کمرنگ ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوالالامپور. اینها فقط بخش‌هایی هست که در طول برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. همراه ما بمونید. تو 12:12 صبح جمعه توی ایران هست و 10:42 پنجشنبه شب در واشنگتن هست. صبحانه با خبر امروز رو از خود آمریکا شروع می‌کنیم. دیروز گزارشی در آمریکا منتشر شد که در مورد حقوق بشر، به خصوص حق آزادی مذهبی در جهان، گزارش مهمی محسوب میشه. یک کمیسیون مستقل آمریکایی هر سال گزارشی از آزادی‌های دینی توی جهان منتشر می‌کنه. توی گزارش امسال این کمیسیون از وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران و 13 کشور دیگه ابراز نگرانی شده و به وزیر خارجه آمریکا توصیه شده که در مقابل این حکومت‌ها قاطع تر اعمال کنند. درباره گزارش آزادی های مذهبی در جهان همکارم نادر صدیقی بیشتر توضیح میده.
بار دیگر نام ایران در فهرست نام کشورهایی قرار گرفته که حقوق مردم در زمینه آزادی های دینی و مذهبی را به اندازه ای نقض میکنند که موجب نگرانی عمیق جامعه جهانی شده است. در گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های دینی در جهان، 14 صفحه به جزئیات سرکوب دینی و مذهبی در ایران اختصاص یافته و در آن آمده است که حکومت ایران همچنان آزادی‌های دینی و باورهای مذهبی را زیر پا می‌نهد و مردم را صرفاً به خاطر اتهام‌های دینی و حبس‌های درازمدت، شکنجه و اعدام محکوم می‌کند. ایران با حکومتی با عنوان جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی، با تکیه بر آیین و یا باورهای شهروندان خود تبعیض اعمال می کند و طی سال گذشته شرایط آزادی های دینی و مذهبی در ایران همچنان رو به وخامت نهاد و حمله های فیزیکی، تهدید و ارعاب و بازداشت و حبس علیه اقلیت هایی مانند بهائیان، مسیحیان و صوفیان افزایش یافت. حتی پیروان آیین‌های غیر اسلامی که تحت حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، مانند کلیمیان، ارمنیان، آسوریان و زرتشتیان، با تبعیض و اختناق دست به گریبانند. در این گزارش همچنین گفته می شود که اکثریت شیعه و اقلیت سنی، از جمله روحانیونی که از رژیم جدا هستند، مرعوب و بازداشت می شوند. مخالفان و فعالان حقوق بشر به صورت روزافزونی هدف بدرفتاری ماموران حکومتی هستند و تعدادی از آنها محکوم به مرگ شده و حتی به جرم محاربه با خدا اعدام شدند. در ادامه گزارش با اشاره به اینکه انکار هولوکاست و یهود ستیزی توسط مقام‌های ارشد دولت ایران افزایش یافته، گفته می‌شود که از هنگام انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی بسیاری از اعضای اقلیت‌های دینی از بیم زجر و آزار ایران را ترک کردند. در گزارش سالانه آزادی‌های دینی در جهان در بیش از 370 صفحه با برشمردن موارد نقض حقوق دینی ملت‌های ایران، اریتره، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، برمه، عراق، عربستان، سودان، کره شمالی، چین، مصر و ویتنام، از دولت آمریکا خواسته شده تا نگرانی‌های عمیق در مورد افزایش محدودیت‌های دینی و مذهبی در کشورهای یاد شده را بازتاب دهد و به ویژه در برابر سیاست صدور ایدئولوژی بنیادگرایی از سوی عربستان سعودی و سیاست‌های سرکوب دولت‌های ایران و چین علیه شهروندان این کشورها محکم ایستادگی کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، ما سر سفره صبحانه شما هستیم اگر بیدارید، در ساعت 7:16 دقیقه صبح به وقت ایران، و الان میخوایم بریم سراغ خبرهای تازه فرهنگی و هنری و ادبی در گفتگوی با همکار رادیو فردا.
گفتگوی فرهنگی.
صبح جمعتون بخیر آقای سرکوهی، فرج سرکوهی و خبرهای امروز فرهنگی و هنری و ادبی.
سلام خانم اسدی و به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و روز تعطیل خوبی رو برای اونا آرزو می‌کنم.
با یک خبر ناگوار شروع میکنیم آقای سرکوهی. منوچهر سخایی دیروز درگذشت. به نظر شما دنیای هنر و موسیقی بدون منوچهر سخایی چه شکلی میشه؟
منوچهر سخایی که یکی از خوانندگان قدیمی موسیقی پاپ ایران بود، در سن 76 سالگی در کالیفرنیا به بیماری سرطان درگذشت. نام منوچهر سخایی برای بسیاری از ایرانیان هم نسل من و پیرتر از من ترانه کلاغ‌ها را به یاد میاره با شعر نوذر پرنگ و پرویز مقصدی که در سال 1350 به خصوص این ترانه بسیار شهرت یافت و در واقع به یکی از ترانه‌های مشهور ایرانی بدل شد. منوچهر سخایی در چند فیلم سینمایی هم بازی کرد، از جمله پستچی، در انتهای ظلمت و دخترها اینطور دوست دارند. خواننده‌ای بود که به اصطلاح سعی میکرد در اون دورانی که به اصطلاح موسیقی پاپ ایرانی رواج داشت یک سطح سنگین رو در کار خودش حفظ بکنه. گرایشاتی هم برادرش به جبهه ملی داشت و او هم قبل از اینکه خوانندگی بکنه خبرنگار پارلمانی بود. یک گرایشات سیاسی داشت که تقریبا به سوی هواداران دکتر مصدق بود. در کار خود هنریش هم سعی میکرد یک سطح سنگین رو حفظ بکنه. بعد از انقلاب هم مجبور شد مهاجرت بکنه. موسیقی ایرانی الان دیگه مراحل گوناگون رو از سر گذرونده، اما به هر حال منوچهر سخایی در تاریخ موسیقی ایران نامی است که به یادگار میمونه.
سال بعدی من آقای سخایی در مورد یک نمایشگاه هست که دیروز افتتاح شد و یه سری آثار هم در اون عرضه شد، ولی اسم نمایشگاه چیز جالبیه، نمایش نما.
نمایشگاهی که اشاره کردین با عنوان نمایش نما، نمایشگاهی است با بیش از 60 پوستر تئاتر که انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر در گالری مرتضا ممیز برگزار کرده. و علت اینکه اسمش رو گذاشتن نمایش نما این هستش که خب پوستر قرار است که به صحنه رفتن تئاتر اطلاع برسونه، درباره اون تبلیغ بکنه و محتواش هم تا حدودی در اون طرح منعکس بکنه. نمایش رو به اصطلاح دوباره نمایش میده در قالب گرافیک.
بریم سراغ یک نمایشگاه بین‌المللی کتاب که در مالزی برگزار میشه. بعد از اتفاقاتی که برای ناشرای ایرانی افتاد در مورد حضورشون توی نمایشگاه کتاب لندن، برای ما بگید که در حال حاضر حضور ناشران ایرانی توی نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوالالامپور چطور هست؟
نمایشگاه بین‌المللی کوالالامپور که الان 30مین دورش در حال برگزاری است، یکی از مهمترین نمایشگاه‌های آسیا هستش و از ناشران ایرانی هم دعوت شده بود در این شرکت بکنند، اما فقط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت کرد. این نمایشگاه از 22 آوریل یعنی دوم اردیبهشت تا اول ماه می یعنی 11 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. در این نمایشگاه 124 ناشر از خود مالزی و حدود 29 ناشر خارجی شرکت کردند. کانون پرورش فکری کودکان 30 تا از کتاب‌های خودش رو در این نمایشگاه عرضه کرد. در بخش کپی رایت این نمایشگاه از انتشارات امیرکبیر هم دعوت شده بود، غرفه‌ای هم برای او در نظر گرفته شده، اما خبرگزاری‌ها گزارش دادن انتشارات امیرکبیر شرکت نکرد و غرفه خالی بود. اما یک ناشر غیر ایرانی با عنوان عبا اسمش امین هست، چند تا از کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان رو ترجمه کرده و در نمایشگاه عرضه کرد.
و در نهایت هم برامون از نمایشگاه گروهی نور و رنگ بگید.
بله، این نمایشگاه گروهی نمایشگاه عکس هستش که از 11 تا 16 اردیبهشت ما در کاخ صاحب قرانیه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار میشه. این نمایشگاه در واقع حاصل کار یکی از استادان دانشگاه به نام حمید رضا زینالی و تعدادی از شاگردای او در رشته عکاسی و گرافیک هست. 70 عکس ارائه خواهد شد در این نمایشگاه. تکنیک تهیه این عکس‌ها این هستش که به اصطلاح این عکس‌ها رو در یک فضای همگونی بین رنگ و نور فضاسازی می‌کنن و بعد از اون فضا عکس میگیرن. در ایران کمتر به کار رفته. به همین جهت هم در اسفند ماه سال گذشته که این نمایشگاه یک بار در مجموعه آزادی برگزار شد، خیلی با استقبال روبرو شد و به همین دلیل هم دوباره این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
متشکرم ازتون آقای سرکویی، امیدوارم که جمعه خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم برای شما روز بسیار پرکار و مفیدی رو آرزو می‌کنم.
همونطور که همین الان توی گفتگوی فرهنگیمون شنیدید، خواننده و بازیگر معروف ایران منوچهر سخایی درگذشته و البته آقای سخایی اواسط دهه 30 به موسیقی رو آورده و در کنار محمد نوری، ویگن و عباس مهپویا از اولین خواننده هایی بوده که در رادیو موسیقی پاپ ایرانی اجرا می‌کرده. منوچهر سخایی دیروز توی 75 سالگی درگذشت. با محبوب ترین ترانه منوچهر سخایی از اون یاد می‌کنیم، کلاغ‌ها.
با که میشه روشن چراغا میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب خافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادت میاد به من گفتی چی کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من. یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل.
ما درباره منوچهر سخایی، هنرمندی که دیروز درگذشت، برنامه مفصلی هم داریم. اگه با ما همراه بمونید توی بخش‌های دوم و سوم بیشتر در مورد این هنرمند میشنوید. الان هم ترانه بسیار به یادموندنی اون رو شنیدید به اسم کلاغ‌ها. تا تا چند دقیقه دیگه اگه همطور همراه ما بمونید میریم سراغ تازه ترین خبرها در بخش دوم و البته داغ‌ترین خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده. اما قبل از همه اینها همچنان همراه ما بمونید.
چون به نظر ما نان مهمه، انشالله نفری 4000 تومان دیگه هم به ازای هر ماه میریزیم.
بربری شده دونه 300 تومن، روزی 3 دونه اگه بخوری میشه روز 1000 تومن. این 45 تومن فقط پول نونم نمیشه. آقا ما دردمونه به کی بگیم؟
در هفته که گذشت به دنبال افزایش 44% قیمت آرد، نان گران شد. افزایش قیمت نان در زندگی شما چه تأثیری دارد و گران شدن نان تا کجا پیش خواهد رفت؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر.
اگه دوست دارید تو این برنامه ساعت ششم شرکت کنید و نظری دارید در مورد این موضوعی که همین الان فرین در موردش صحبت میکرد، لطفا با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و شماره تلفنتون رو هم بذارید تا بچه‌ها باهاتون تماس بگیرن، بتونید به شکل زنده تو این برنامه حضور داشته باشید. 2042-02-21-12-41-13-14. و برای ورزشی دوستان، برای طرفدارای ورزش، آخرین و داغ‌ترین خبرها رو همین الان میشنویم با همکار کهنه‌کار ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده که با صدای گرمش هم آشنایید.
دنیای ورزش. 3 تیم مطرح و مدعی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در هفته 32 مسابقات بدون پیروزی ماندند. زوباهان در اصفهان با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد. استقلال در بوشهر با شاهین بوشهر بدون گل مساوی شد و همین نتیجه را پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران مقابل مس کرمان به دست آورد. در جدول رده‌بندی سپاهان 62 امتیازی پیچ‌آهنگ است و امروز در آبادان با صنعت نفت بازی دارد. استقلال با 59، زوباهن با 57 و پرسپولیس با 54 امتیاز دوم تا چهارمند. روز یکشنبه اگر تراکتورسازی در تبریز به سبای قم نبازد، جای پرسپولیس را در رده چهارم جدول می‌گیرد. روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی و در جریان دیدار تیم‌های پرسپولیس و مس کرمان، ماموران انتظامی بر سر محل استقرار عکاسان و فیلمبرداران با آنان برخورد پیدا کردند. عکاسان و فیلمبرداران به نوع رفتار و برخورد ماموران انتظامی اعتراض کرده و لب به انتقاد گشودند.
دورو قبل یه جلسه بذارن نماینده‌های رسانه‌ها رو دعوت کنن بگن آقا همچین قانونیه، نه اینکه وسط مصاحبه بیای جلو دوربینو بگیری، جلوی بچه‌ها رو بگیری. اصلا اینو برخورد واقعا.
خبرنگاران به دلیل آنچه که رفتار نامناسب مسئولان خوانده شد، کنفرانس خبری بعد از مسابقه را تحریم کردند. علی دایی و صمد مرفاوی سرمربیان پرسپولیس و مس کرمان که به سالن کنفرانس رفته بودند، پس از مواجه شدن با سالن خالی آنجا را ترک گفتند. در مسابقات پینگ پونگ پرو تور لوکزامبورگ، 4 پینگ‌پنگ باز ایران از رویارویی با بازیکنان اسرائیلی سر باز زده بازنده اعلام شدند. تیم 2 نفره الف ایران مرکب از نوشاد عالمیان و افشین نوروزی که به فینال مسابقات رسیده بود، از دیدار با تیم 2 نفره اسرائیل امتناع کرده بازنده اعلام شد. پیش از این تیم بی ایران نیز در 1/4 نهایی همین وضعیت را پیدا کرد که در نتیجه هر 2 بازیکن ایران حذف شدند. شب گذشته بازی‌های رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا برگزار شد. هر 2 در پرتغال. تیم پورتو 5-1 تیم ویارال اسپانیا را در هم کوبید با هتریک 4 گله بازیکن کلمبیایی خود فالکاو.
It is 5 for Porto, 4 for Falcao.
بازی دیگر نیمه نهایی لیگ اروپا کاملا پرتغالی بود، در لیسبون که بنفیکا 2-1 از صد تیم براگا گذشت. بازی های برگشت لیگ اروپا پنجشنبه آینده خواهد بود. و در بازی های پلی آف بسکتبال قهرمانی آمریکا تا کنون 4 تیم به 1/4 نهایی رسیدند. تیم های باستون، شیکاگو، اوکلاهاما و میامی. روز پنجشنبه تیم ممفیس گریزلیز، تیمی که حامد حدادی عضو آن است، در مسابقه 5 در سان آنتونیو شکست خورد، ولی در مجموع 3-2 پیشتاز است. حامد حدادی نیمکت نشین بود. تیم گریزلیز اگر جمعه شب در بازی 6 پیروز شود، به 1/4 نهایی خواهد رسید.
Final seconds, Battier for 3, but the Grizzlies know that they had the Spurs and they will try to deliver the knockout blow on Friday night.
همین وضعیت را تیم لیکرز لس آنجلس دارد در مقابل نیورلان. لیکرز 3-2 جلوست.
درست همین لحظه ساعت شد 7:30 به وقت ایران، 7:30 صبح جمعه 19 اردیبهشت ماه. دوباره بهتون سلام میکنیم اگه از نیم ساعت پیش با ما بودید و بهتون سلام میکنیم اگه از همین الان همراه ما شدید. آزاده اثری هستم و این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر از همونطور که گفتم و ما سر هر نیم ساعت خبرها رو مرور میکنیم و تازه ترین خبرها رو میشنویم با علیرضا کرمانی.
شمار قربانیان گردبادهای شدید در 6 ایالت جنوب آمریکا تا کنون به حدود 300 تن رسیده است. بر پایه گزارش‌ها در مرگبارترین گردبادهای 40 سال اخیر در آمریکا در روز پنجشنبه ایالت آلاباما بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده است و شمار قطعی کشته شدگان در این ایالت تا کنون به 195 تن رسیده است. طوفان و گردباد همچنین در ایالت‌های میسیسیپی، تنسی، آرکانزاس، جورجیا و ویرجینیا خسارت‌های زیادی بر جای گذاشته است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای نظارت بر تلاش‌های امدادی و نیز بازدید از ویرانی‌ها به آلاباما سفر کند. کمیسیون آزادی بین‌المللی مذهب در آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را به نقض جدی آزادی اقلیت‌های مذهبی متهم کرد. این کمیسیون که اعضایش توسط رئیس جمهوری آمریکا و رهبران حزب دموکرات و جمهوری خواه در سنا و مجلس نمایندگان برگزیده می شوند، در گزارش خود نوشت حکومت ایران همچنان آزادی های دینی و باورهای مذهبی شهروندان خود را زیر پا می گذارد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران از توافق سازمان فتح و گروه حماس در فلسطین استقبال کرد. به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با قدردانی از نقش دولت تازه مصر، توافق بین حماس و فتح را گام مثبتی در جهت تحقق اهداف تاریخی مردم فلسطین دانسته است. روز چهارشنبه دو گروه رقیب فلسطینی با میانجیگری سازمان اطلاعاتی مصر بر سر تشکیل دولت موقت برای برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی به توافق رسیدند. مقام‌های اتحادیه اروپا به خاطر خشونت‌های مرگبار دولتی علیه معترضان در سوریه درباره اعمال تحریم‌ها علیه رژیم دمشق گفتگو خواهند کرد. بر پایه گزارش‌ها در نشست امروز مقام‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌هایی چون توقیف دارایی‌های رژیم بشار اسد، ممنوعیت سفر مقام‌های کلیدی سوریه و نیز توقف اعطای وام به سوریه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بررسی گذاشته خواهد شد. آزاده،
ممنونم از علیرضا کرمانی. بریم بشنویم ببینیم در ادامه چی داریم. آخرین تغییرات در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. افزایش دوباره قیمت نان در ایران. داستان ادامه دار دانشگاه آزاد، تکمیل اعضای هیئت امنای این دانشگاه. کاهش دائمی تولید و صادرات نفت ایران. و ازدواج پرماجرا و افسانه‌ای سلطنتی بریتانیا. اینها فقط بخش‌هایی هست که میتونید تا 27 دقیقه دیگه از همین جا در صبحانه با خبر بخش دوم بشنوید. توی بخش دوم صبحانه با خبر بازم سری میزنیم به آمریکا و از تغییرات مهمی که دیروز توی دولت ایالات متحده اتفاق افتاد براتون میگیم. بالاخره بعد از چند روز گمان زنی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز تغییرات جدید توی کابینه خودش رو اعلام کرد و افراد جدیدی رو برای پست‌های وزارت دفاع، سازمان سیا و فرماندهی نیروهای ائتلاف توی افغانستان معرفی کرد. از همکارم مهتاب وحیدی راد درباره تغییرات جدید دولت اوباما بیشتر بشنویم. لئون پانتا رئیس سازمان سیا به وزارت دفاع می رود تا جانشین رابرت گیتس شود و جنرال دیوید پتریس هم از افغانستان به آمریکا می رود تا رئیس سازمان سیا شود. این آخرین تغییراتی است که در دولت باراک اوباما رخ داده، گرچه هنوز باید منتظر بود تا مجلس سنای آمریکا این انتصاب‌ها را تایید کند. باراک اوباما این تغییرات را روز پنجشنبه در کاخ سفید و در حضور جوزف بایدن معاون خود، هیلاری کلینتون وزیر خارجه، رابرت گیتس، جنرال دیوید پتریس و لئون پانتا اعلام کرده است. آقای اوباما روز پنجشنبه از این افراد برای پذیرش سمت و مسئولیت‌های جدیدشان تشکر کرد و گفت آنها تاکنون تمام توان و زندگی خود را وقف حفظ امنیت کشورشان کردند.
And I am personally very, very grateful to each of them for accepting these new assignments.
باراک اوباما همچنین ابراز امیدواری کرد که لئون پانتا مدیر کنونی سیا یک وزیر دفاع قوی و موفق باشد. آقای اوباما درباره جنرال پتریس هم گفت او با شناخت فوق‌العاده‌ای که از خاورمیانه دارد میتواند در سمت جدیدش موفق به شکست القاعده شود.
David's extraordinary knowledge of the Middle East and Afghanistan uniquely positions him to lead the agency in its effort to defeat Al-Qaeda.
جنرال پتریس جانشین رابرت گیتس می‌شود. آقای گیتس که از 5 سال پیش و از زمان ریاست جمهوری جورج بوش وزیر دفاع آمریکا بوده، قرار است تا 2 ماه دیگر این پست را ترک کند. و لئون پانتا که هم اکنون رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست، از اوایل ماه ژوئیه، یعنی 2 ماه دیگر، به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا به پنتاگون می‌رود. جنرال دیوید پتریس هم که از حدود 1 سال پیش فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان بوده، به سمت ریاست سازمان سیا منصوب شده و تا 2 ماه دیگر افغانستان را ترک می‌کند. باراک اوباما همچنین جنرال جان آلن را به عنوان جانشین جنرال پتریس انتخاب کرده است. جنرال آلن هم اکنون معاون ستاد فرماندهی آمریکا و مسئول عملیات خاورمیانه در این ستاد است. او در سالهای 2006 و 2007 میلادی یکی از فرماندهان نظامی در عراق بوده و سوابقی هم در مبارزه علیه گروه القاعده دارد. علاوه بر اینها سفیر آمریکا در افغانستان هم تغییر می‌کند. رایان کراکر جانشین کارل کمبری سفیر کنونی آمریکا در افغانستان خواهد شد. رایان کراکر سالها به عنوان سفیر آمریکا در عراق، پاکستان، سوریه و لبنان خدمت کرده است. برخی بر این باورند که این تغییرات در افغانستان به بهبود روابط با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور کمک می‌کند، چرا که او در 2 سال اخیر اختلافاتی با فرماندهان نیروهای ائتلاف داشته است و برخی دیگر هم معتقدند این تغییرات به معنای تغییر در سیاست‌های کلی امنیتی و نظامی دولت باراک اوباما نیست.
بعد از این گزارش مهتاب در مورد آمریکا، بگردیم به ایران و سری بزنیم به موضوعی که این چند ساله همیشه پر افت و خیز بوده و همراه با حاشیه‌های زیادی، موضوع دانشگاه آزاد و مدیرانش. اگه یادتون باشه موضوع دانشگاه آزاد و اینکه زیر نظر کی باشه، تو این 2 سال گذشته بحث‌های زیادی رو به خصوص بین دولت محمود احمدی نژاد و همینطور هواداران اکبر هاشمی رفسنجانی به وجود آورده، تا جایی که آیت الله علی خامنه‌ای هم ناچار شد توی مواردی مستقیما توی این موضوع دخالت کنه. اما الان خبر جدید اینه که دیروز اعلام شده هیئت امنای این دانشگاه تکمیل شده، اما توی ترکیب جدیدی که اعلام شده 2 تا اسم بیشتر از بقیه جلب توجه میکنه: اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی. از وحید پوراستاد بیشتر بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی وارد هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی میشود. آقای هاشمی رفسنجانی به همراه سید حسن خمینی و حمید میرزاده به عنوان اعضای پیشنهادی هیئت مؤسس برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شدند. این 3 عضو به همراه وزرای علوم و بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد و رئیس نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای در دانشگاه‌ها، 4 عضو حقوقی و فرهاد دانشجو و فریدون عزیزی و بهمن یزدی صمدی، 3 عضو انتخابی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که ترکیب نهایی هیئت امنای دانشگاه آزاد را تشکیل می‌دهند. اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، 2 چهره اصلی در 2 طرف کشمکش‌های اخیر بر سر دانشگاه آزاد اسلامی بودند. دولت محمود احمدی نژاد که از زمان به قدرت رسیدن وی در تابستان 84 سعی در افزایش دامنه نفوذ خود در بزرگترین نهاد آموزش عالی غیر دولتی ایران داشت، پس از انتخابات سال 88 از طریق طرح مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن دستکاری در ترکیب هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گامی اساسی در راه حذف عبدالله جاسپی از ریاست این مرکز غیر دولتی برداشته بود. هرچند به نظر می‌رسد ترکیب جدید هیئت امنا همچنان به نفع دولت باشد، اما با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، این مسئله میتواند مجادلات سیاسی تازه‌ای را بر سر این دانشگاه به وجود آورد.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنید درباره تغییرات جدید توی دانشگاه آزاد. اما حرف دانش و دانشگاه وقتی شنیده میشه و خریدار داره که نونی هم تو بساط باشه و به اصطلاح شکم آدم سیر باشه. اما این روزا قیمت گرون نون تو ایران فریاد خیلی ها رو به هوا برده. همین چند وقت پیش بود که قیمت آرد 44% گرون شد. بر اساس گزارش ها قیمت انواع نون های سنتی قراره که تا 5 برابر دیگه هم گرون بشه. از آرش حسنی بشنویم.
قیمت انواع نان برای دومین بار در چند ماه گذشته افزایش یافته است، اما این پایان ماراتون افزایش قیمت نان نیست. آنطور که مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم میگوید، دولت همچنان در چرخه گندم، آرد و نان یارانه پرداخت میکند و با این حساب میتوان نتیجه گرفت دور دوم افزایش قیمت نان آخرین دور ماراتون قیمتی نان نخواهد بود. قیمت انواع نان یک بار پس از اعلام اجرای هدفمند کردن یارانه ها و با این سخنان محمود احمدی نژاد در پاییز پارسال تغییر کرد.
چون به نظر ما نان مهمه و ما میخوام مردم نان خوب بخورن، انشالله نفری 4000 تومان دیگه هم به ازای هر ماه میریزیم تو همین دو ماهشون مال خود مردمه. 8000 تومان به ازای هر نفری ما خواهیم ریخت. ببینید تو نان چه اتفاقی میافته.
حالا چند ماهی پس از آن سخنان رئیس دولت، قیمت نان برای دومین بار افزایش یافته است. اما این افزایش دوباره قیمت انواع نان برای مردم از جمله این شنونده رادیو فردا چندان توجیه پذیر نبوده است.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما که یارانه رو دارید میدید ماهی 45 تومان، بربری شده دونه 300 تومان، روزی 3 دونه اگه بخوری میشه روزی 1000 تومان، ماهی 30 تومان. این 45 تومان فقط پول نونم نمیشه. آقا ما دردمونه به کی بگیم؟
قیمت انواع نان در گام دوم افزایشی به طور میانگین 25% داشته است. اما مقایسه قیمت انواع نان که به طور رسمی از سوی استانداری ها اعلام شده با قیمت انواع نان پیش از اجرای حذف یارانه ها نشان میدهد قیمت نان چند برابر شده است. به طور نمونه قیمت هر قرص نان لواش از 30 تومان در این چند ماه به 125 تومان رسیده که بیش از 4 برابر شده. هر قرص نان تافتون نیز از 50 تومان به 250 تومان رسیده که از 5 برابر شدن قیمت این نان خبر می‌دهد. قیمت هر قرص نان بربری نیز از 100 تومان به 375 تومان افزایش یافته که به معنای بیش از 3.5 برابر شدن قیمت این نوع از نان است. قیمت هر قرص نان سنگک هم از 150 تومان به 500 تومان رسیده و بیش از 3 برابر شده است. با این حال وزیر بازرگانی دولت دهم معتقد است بازار و مردم در اجرای برنامه حذف یارانه ها تحت فشار نیستند.
در کل جنبندی این هست که بازار و تولید تحت فشار زیادی از بابت اصلاح قیمت حامل های انرژی نیست.
آنطور که نانوایان سنتی میگویند حتی این افزایش دوباره قیمت نان نتوانسته هزینه های اضافه شده نانوایان پس از چند برابر شدن قیمت آب، برق، گاز و آرد را جبران کند. نانوایان سنتی پس این افزایش قیمت فروش انواع نان را ناکافی میدانند. از سوی دیگر دبیر انجمن نان صنعتی استان تهران نیز گفته توافق این صنف با وزارت بازرگانی برای افزایش ندادن قیمت‌ها آخر فروردین ماه به پایان رسیده و به دلیل افزایش قیمت نهادهای تولید نان صنعتی آنها نیز چاره‌ای جز گران کردن نان صنعتی ندارند.
7:43 در تهران هست و حدود 4:15 بامداد در لندن. امروز نگاه خیلی ها توی جهان به لندن و یک جشن عروسی دوخته شده. 6-7 ساعت دیگه مراسم عروسی شاهزاده ویلیام و کیت برگزار میشه. شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن از این مراسم بیشتر میگه و البته بد نیست قبل از شروع مراسم از گله ها و حرف و حدیث های مربوط به دعوت شده ها و نشده ها بشنویم.
شاید هیچ جشن عروسی را نتوان سراغ کرد که از گله‌گذاری ها، دلگیری ها و بیش از همه از حرف ها و اظهار نظر مردم مسئول باشد. چه رسد به چنین عروسی سلطنتی که هزاران نفر از مناطق مختلف جهان به خصوص عده‌ای از آمریکا برای دیدن آن به لندن سفر کردند و تخمین زده می شود که 2 میلیارد نفر در سراسر جهان این مراسم را از طریق ماهواره تماشا خواهند کرد. بسیاری از حرف‌ها و غیبت‌ها مال پس از عروسی است. لباس عروس چطور بود؟ چی خوردن؟ چی گفتن؟ و از این قبیل موضوع‌ها. اما مهمترین موضوع پیش از عروسی فهرست مهمانان است. کی دعوت شده؟ کی نشده؟ چرا شده؟ چرا نشده؟ یک روز مانده به عروسی، صبح پنجشنبه 28 آوریل وزارت خارجه بریتانیا اعلان کرد به علت آنکه دولت سوریه با اعمال خشونت مردم خود را سرکوب کرده و عده زیادی از مردم این کشور کشته شدند، دعوت سفیر سوریه را پس گرفته است. اما در خود بریتانیا عدم دعوت از تونی بلر و گوردون براون، دو نخست وزیر پیشین این کشور، باعث حیرت همگان شده است. برخی از حزب کارگر حزب این دو نخست وزیر پیشین گفتند این توطئه حزب محافظه‌کار و شخص نخست وزیر بوده. اما جک استرو وزیر خارجه اسبق بریتانیا این نظر را رد کرده میگوید
It is certainly no conspiracy. I frankly was surprised that two former prime ministers were not invited whereas in the equivalent situation in 1981.
من فکر میکنم قطعاً این تصمیم بر اساس توطئه‌ای نبوده. اما راستش رو بخواید حیرت کردم که از دو نخست وزیر پیشین این کشور برای این مراسم عروسی دعوت نشده، در حالی که در مراسم عروسی مشابه در گذشته این دعوت انجام گرفته بود. حدس من این است که آنها که این تصمیم را گرفتند بعدن فکر خواهند کرد شاید بهتر بود از آنها دعوت می کردند. برخی این اظهار نظر دو پهلو را نشان آن می‌دانند که یک چنین بی‌اعتنایی به یکی از دو حزب عمده بریتانیا برای خاندان سلطنتی پشیمانی به بار خواهد آورد. هجیر تیموریان، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی بریتانیایی به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر کنم تاثیر بسیار بدی هست از نظر سیاسی، از نظر دیپلماسی. عده زیادی از مردم را از خودشون می‌رنجانن. می‌دونم که از نظر قانونی یکی از اختیارات خود ملکه است، ولی ملکه معمولا مشاورت بسیار وسیع میکنه با اطرافیانش، با نخست وزیر کشور. این بسیار به ضررش تمام شده. من نمیدونم چرا این تصمیم را گرفته، ولی گفته میشه که ملکه شخصا از تونی بلر و از براون باشون رابطه خوب نداشته. بسیاری از روزنامه ها ازش انتقاد خواهند کرد. البته میگن نه فقط از ملکه، بلکه میگن از قصر. منظورشون تمام خانواده سلطنتی هست، ولی در واقع ملکه هست و شوهرش دیوک هامبورگ. بدون شک ازشون انتقاد خواهد شد و بدون شک پشیمان خواهد شد از این کار، چون عده زیادی را در حزب کارگر، یکی از دو حزب عمده کشور، را از خودشون رنجاندند.
زمانی که پرنسس دایانا مادر ویلیام کشته شد در تصادف، تونی بلر خیلی نقش مهمی داشت در این که خانواده سلطنتی رو در چشم مردم خوب نشون بده، چون به هر حال دایانا با اونها رابطه خوبی نداشت. فکر میکنید چطور پسر دایانا این موضوع رو در نظر نگرفته؟
به احتمال زیاد پسر دایانا، یعنی شاهزاده ویلیام، نفوذ عمدی نداره در این تصمیم. ولی در اون زمان گفته میشد که خانواده سلطنتی، مخصوصا دوک ادینبورگ، بسیار عصبانی هستند از دست نخست وزیر بلر که مرگ شاهزاده دیانا را یکی از امور سیاسی خودش کرده برای محبوبیت بیشترش. میدونم که از دستش بسیار عصبانی بودن اون زمان.
و بالاخره یکی دیگر از بسیار گفتنی های این جشن عروسی مجلل سلطنتی آن که بلفاست، مرکز ایرلند شمالی که اکثریت مردمش جمهوری خواهند، اعلان کرده است این مراسم را از تلویزیون بزرگ شورای شهر نشان نخواهد داد. به این ترتیب تنها مرکز استان و ایالت در بریتانیا است که چنین تصمیمی گرفته است.
بعد از این گزارش شهران طبری در مورد این عروسی سلطنتی و ریخت و پاش‌هاش، برگردیم به ایران و ببینیم که منابع جمهوری اسلامی و منابع بین‌المللی توی گزارش تازه‌شون از کاهش دائمی تولید و صادرات نفت ایران چی گفتن. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست.
اقتصاد روز.
سلام و صبح بخیر میگم به فریدون خاوند. صبح جمعتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، درباره کاهش میزان تولید و صادرات نفت ایران میخوام با هم صحبت کنیم. یه سری منابع گزارش های تازه‌ای در این مورد منتشر کردن. از آماری بگید که توی این منابع وجود داره و بالاخره کاهش تولید و صادرات نفت در ایران رو این منابع چقدر ارزیابی میکنن؟
حجم تولید و صادرات نفت برای یک کشوری مثل ایران که عمدتاً با همین کالا نفت زندگی میکنه حساس ترین آمار اقتصادی و حتی سیاسی است، چون که قدرت جمهوری اسلامی و همینطور دامنه مانورش چه در داخل چه در خارج تا اندازه زیادی بستگی داره به همین عامل. دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه 1390 خودش تولید نفت ایران رو 4,030,000 بشکه در روز اعلام کرده. این رقم با آماری که نهادهای خیلی معتبر بین‌المللی درباره تولید نفت واقعی ایران منتشر میکنن تفاوت جدی داره. دو نمونه خدمتتون عرض کنم. سازمان اوپک در گزارش ماه آوریل 2011 درباره بازار نفت میگه که تولید نفت ایران در سال 2009 3,700,000 بشکه در روز بوده و در سال 2010 رسیده به 3,600,000 بشکه در روز. صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش ماه آوریلش درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی میگه که تولید نفت ایران از 4,000,000 بشکه در سال 2006 رسیده به 3,600,000 بشکه در سال 2010. میبینیم که کمتر از اون رقمی هست که دولت جمهوری اسلامی اعلام میکنه.
چرا آقای خاوند این کاهش تولید نفت ایران با این رقمهای پایینی که شما در دو سه ماه گذشته ازش اسم بردید به چه دلیلی اتفاق افتاده؟
عامل مهم و اصلی تحریم اقتصادی ایران است که باعث شده شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی در میدان‌های نفتی کشور حضور نداشته باشند و جای اونها یا شرکت‌های دست دوم و سوم خارجی وارد عرصه بشن یا پیمانکارهای داخلی. در هر دو مورد تکنولوژی و سرمایه‌های لازم در خدمت بهره برداری از منابع جدید و تجدید حیات میدان‌های قدیمی قرار نمی‌گیره. البته عوامل دیگری هم هست که مؤثر است در زوال صنعت نفت ایران، از جمله شکل قراردادهایی که جمهوری اسلامی به شرکت‌های نفتی پیشنهاد می‌کنه که مورد علاقه اونها نیست. ولی من فکر میکنم در شرایط فعلی عامل اصلی همون تحریم اقتصادیه.
کاهش تولید نفت که ما داریم در موردش صحبت میکنیم از نظر جایگاه ایران توی عرصه نفتی بین‌المللی چه پیامدهایی داره؟ باعث چه اتفاقایی میشه؟
مهمترین پیامد این تحول رو ما در درون سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میبینیم. تا سال 2005 میلادی ایران بعد از عربستان سعودی دومین کشور صادرکننده نفت در اوپک بود. از اون سال به بعد امارات عربی متحده به عنوان قدرت دوم صادرکننده در کنار ایران قرار گرفت. در سال گذشته میلادی 2010 ایران با یک پله سقوط رفت پشت سر امارات و تبدیل شد به سومین قدرت صادرکننده و بر پایه پیشبینی‌های خیلی جدی در سال جاری میلادی 2011 ایران باز یک پله عقب میره و تبدیل میشه به قدرت چهارم صادرکننده بعد از عربستان، امارات و عراق که قدرتش در عرصه نفت به سرعت رو به اوجگیری هست و تبدیل شده به یک رقیب بسیار جدی برای ایران.
متشکرم ازتون آقای خاوند. این هم از بحث اقتصادی صبح جمعه ما. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهاتون خدافظی میکنم.
خداحافظ خانم اسدی، صبح جمعه شما بخیر.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران در مورد مسائل حقوق بشر و در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، اما قبل از اونها خبرهای موسیقی رو بشنویم. صبح جمعه بخیر علی ناظمی و خبرهای امروز موسیقی در صبحانه با خبر.
صبح بخیر آزاده، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
با یه چیزی شبیه اپرا شروع کنیم اول برنامه‌مون. از یک گروه ایرانی، پرواز همای قرار هستش از امروز اجراهای خودش رو البته بیرون از ایران شروع کنه و قرار هستش که یه کاری به اسم عشق و عقل و آدمی رو اجرا کنه. کمی در مورد این اجرا بهمون بگو. میدونم که قراره تو 4 تا شهر اروپایی برگزار بشه.
درسته اینجوری که پرواز همای خودش میگه این بهترین اپرتی که ساخته، یه چیزی شبیه اپرا همونجوری که تو گفتی، اسمش هم هست عشق و عقل و آدمی، آخرین ساخته خودشه. قراره که تو دوسلدورف، بروکسل، لندن و هامبورگ اجرا بکنن که از امروز توی دوسلدورف آلمان شروع میشه. توی این اجرا گروه مستان مثل همیشه پرواز همای رو همراهی میکنه. اما اتفاق جالب اینه که این داستانی که جنگ میان عشق و عقل که در درون آدم به روایت پرواز همای همیشه از کودکی تا پیری وجود داشته، کسایی چون دریا دادور بازی میکنن، دریا دادور هم بازی میکنه در نقش عشق، هم آواز میخونه، و سولی همچنین در نقش عقل بازی میکنه، آواز میخونه، و خود پرواز همای در نقش آدمی بازی میکنه و آواز میخونه.
داشتیم این سابقه رو توی سینما و توی تلویزیونمون که بعضی از بازیگرای سینما و تلویزیون ناگهان خواننده شدن و ناگهان آلبومی منتشر کردن یا سیدی ازشون بیرون اومده. این دفعه گویا نوبت محمد رضا فروتن رسیده که بسیار هم طرفدار داره، البته خب قدیما خیلی طرفدارش بیشتر بودن. گویا بازیگر معروف سینما ایران هستش که میخواد وارد دنیای خوانندگی بشه و البته میخواد یه آلبوم منتشر کنه.
درسته اینجوری که بابک زرین آهنگساز گفته که آهنگ‌های محمد رضا فروتن یه مرحله ضبط خودش رو شروع کرده، یکی دوتا آهنگم ضبط کردن و اگه تا حالا این آلبوم بیرون نیامده به خاطر اینکه محمد رضا فروتن درگیر بازی توی فیلم‌های مختلفه.
بریم به لندن، اونجایی که تو توش هستی. تب ازدواج سلطنتی همچنان بالا هستش و فکر میکنم نشریه‌ای نتونه پیدا کنی که در مورد این موضوع ننوشته باشن. البته این تب مثل این که بعضی از هنرمندای موسیقی پاپ رو هم درگیر کرده.
درسته خیلیشون ناراحتن از اینکه دعوت نشدن، مثل لیلی آلن به این عروسی، و این داستان همینجوری داره تکرار میشه. یک کمی هم واقعا دیگه
خسته کننده شده.
برای من یکی همینطوره. ولی جالبه همین که جورج مایکل برای این ازدواج سلطنتی برای شاهزاده ویلیام و زنش یک آهنگ خونه، در واقع بازخونی آهنگ سال 1972 به اسم تو و من از استیوی واندره، و این آهنگ خیلی خوب خونه، من گوشش دادم که به نظرم خیلی قشنگ بود و ما هم میتونیم به این آهنگ گوش بدیم بعدا. من فقط بگم اینو هدیه داده، خودش دعوت نیست، در حالی که با مادر شاهزاده ویلیام داینا که در گذشته و طی اتفاق دلخراشی که همه راجع به اون داستان میدونن اون دوست نزدیک بوده.
پس بخش از همین آهنگ جورج مایکل رو گوش بکنیم. Together, it's you and I. God has made us for love. It's true. I've rarely found someone like you. در نهایت خبری که برای خودت هم جالب بوده حتما و برای خیلی ها هم تو ایران ممکنه جالب باشه، کسایی که طرفدار گروه های راک مستقل هستن، گروه فرانس فردیناند قرار هستش که یک آلبوم تازه وارد بازار کنه و توی فضای مجازی هم منتشر شده. در مورد این آلبوم از این گروه مستقل اسکاتلندی برامون بگو.
این گروه قراره که این آلبوم رو دوشنبه به بیرون بده توی بازارها و این آلبوم در واقع تکراری از آهنگ‌های خود گروهه که گروه‌های دیگه زدن و یا با گروه فرانس فردیناند همراهی کردن. حالا برای اون کسی که این گروه نمی‌شناسه، من خواهم یکی از علاقه‌مندان به این گروه هم. توضیح بدم، این گروه که همونجوری که تو گفتی یک راک مستقله و خیلی پیشرو بوده و نه فقط طرفدارای زیادی و از سال 2002 از وقتی کارش رو شروع کرده جمع کرده که واقعا منتقدین ازش خیلی راضی بودن و فضاهای جدیدی رو توی این موسیقی وجود آورده و خیلی پیشرو بودن.
چی بشنویم الان از این گروه پیشرو؟
از اولین آهنگاشون که در واقع با اونها معروف شدن به اسم منو بیرون ببر بشنویم. این خیلی شعرش خاص نیست ولی آهنگ خیلی. So if you're lonely,